جسمشان سوخت در آتش عشق، جانشان پر شد از نور توحید. شاهدانی که رفتند و رستند، مست بودند از باده عشق. بار راندند در آتش و خون، ره سپردند در جاده عشق. از دل سرد این خاک خاموش، مثل رودی خروشان گذشتند. از دل سرد این خاک خاموش، مثل رودی خروشان گذشتند. تا نهال شرف جان بگیرد، در دل آتش از جان گذشتند. در دل آتش از جان گذشتند.
خب دوستان عزیز، داستان مردی با چفیه سفید هم تموم شد. امیدواریم از این داستان که بر اساس زندگی سردار شهید حاج عباس کریمی تهیه شده بود بهره کافی برده باشید. همتونو به خدای بزرگ و مهربون میسپاریم. خدا نگهدار، سربلند باشین.
نیمه شبها با شقایق تا سخن دارد مسیح، داغ روی داغ آری مثل من دارد نسیم، تا کبوتر سرخی پرواز را پر می دهد، یادگاری از شهیدان وطن.
شبتون بخیر باشه دوستان گرامی و شنوندگان عزیز. این هم داستانی که روایت شد برای شما توسط دوست خوبم آقا رضا هدایتفر، برنامه‌ای که تولید شده بود و تقدیمتون کردیم. خب در ادامه دعوت میکنم همراه باشید با برنامه بعدی، بر کرانه فرات، دروس عاشورایی از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی، اسلامشناس و دانشمند فرزانه، به مدت 30 دقیقه.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را.
بر کرانه فرات
قنده تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران بهار این غم را.
تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. قند تو روشنی چشم و جان من مولا،
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على جميع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرو الالله. موضوع سخن عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه السلام بود. عدل در فرهنگ دین تفسیر شد، چه اینکه عقل هم در فرهنگ قرآن و روایت تبیین شد. از این دو تبیین چنین برمی آید که گرچه معنای عدل غیر از معنای عقل است، مفهوم عادل غیر از مفهوم عاقل است، ولی مصداق عدل همون عقل است و مصداق عقل هم همون عدل. قهرن عدالت اجتماعی به صورت عقل جمعی جلوه می کند و روشن شد که عدالت سبقه حقوقی دارد، مواد حقوقی را از مبانی و اصول می گیرند، مواد و اصول را از منابع استنباط می کنند. در دین این سه مرحله کاملا محفوظ است، یعنی مواد حقوقی عدل را از مبانی و اصول ارزشی اون استخراج می کنند، اصول و مبانی ارزشی اون را از منابع معرفتی استنباط می کنند. اما اون چی که در این نوبت مطرح است این است که چون بحث در عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی است، آیا کسانی که منبع معرفتی ندارند از نظر علم، مبدع اعتقادی و اخلاق الهی ندارند از نظر زامن اجرا، برای اونها جهاد و شهادت و مبارزه و نصار و ایثار و فداکاری معنا دارد یا بی معناست؟ آیا صحیح است یا مهمل؟ آیا ممکن است کسی فدایی خلق بشود یا نه؟ آیا ممکن است کسی به خدا و قیامت معتقد نباشد و مبارز باشد، با ظلم مبارزه کند، ظلم ستیز باشد یا نه؟ بحث در این است که چنین کاری معقول نیست، منقول نیست، فقط موهوم است. توضیح این مطلب آنه، اگر بعد از مرگ خبری نباشد و انسان که مرد رخت بربسته است و معدوم شده است، بعد از مرگ او جامعه چه در تباهی چه در رفاهی برای او یکسان است، زیرا معدوم نه با خبر است، نه لذت میبرد، نه اندوهگین میشود. اگر کسی معدوم شد با مردن پوسی و هیچ خبری ندارد، از کجا لذت میبرد که جامعه بعد از مرگ او به عدل رسیدن؟ لا میز فل اعدام من حیث العدم. یک کمونیست چگونه دارد مبارزه میکند؟ او گرفتار وهم است. او وقتی تشییع جنازه چهار فدایی را میبیند و عده از این کار لذت میبرند، خیال میکند بعد از مرگ هم از این لذایز خبری هست. چون بعد از مرگ را مثل قبل از مرگ میپندارد و توهم میکند، دست به مبارزه میزند. وگرنه انسانی که معدوم شده است، دیگران چه بسوزن چه بسازن برای او یکسان است، نه درک می کند، نه اندوهگین می شود و نه فرحناک. او خیال می کند بعد از مرگ از این پوستر و یادوار بود بزرگ داشت خبری هست. خیال می کند همون طوری که بازبندگان لذت وهمی می برند، او هم بعد از مرگ لذت می برد، در حالی که هیچ خبری و اثری برای انسان معدوم نخواهد بود. او گرفتار وهم است، او گرفتار خیال است. لذا قرآن کریم از چنین گروه به مختال یاد می کند. مختال یعنی انسان خیال باف، خیال زده، زندگی کننده در قلمرو خیال. هر انسانی که در قلمرو خیال زندگی میکند، چون خود میپسندد خیال میکند دیگران هم اینچنین میپسندند. چون در زمان حیات چنین لذت ذهنی و زمینی هست، خیال میکند بعد از مرگم از این لذایز خبری هست. بنابراین اولین شرط مبارزه، شرط جهاد، شرط فداکاری، داشتن اعتقاد به مبدا و ایمان به معاد است. نهضت حسینی گذشته از اینکه از نظر سابقه حقوقی غنی و توانمند است، مواد حقوقی را از مبانی گرفته، مبانی را از منابع استخراج کرده، از نظر زامن اجرایی هم مستغنی است. اعتقاد به مبدا در آغاز، اعتقاد به معاد در انجام، تخلق به اخلاق الهی در حد وسط، به استناد این معارف اعتقادی و اخلاقی قیام کرد و عدل را مستقر کرد و ظلم را برانداخت، اموی و مروانی را به دست تاریخ سپرد، هاشمی و علوی و فاطمی را برای ابد زنده کرد. چون که امام سجاد فرمود ما رفتیم دین را زنده کردیم و برگشتیم. وجود مبارک ابی عبدالله تو تمام نامه ها این مطلب را نوشت. برخی از افراد همین که از دور می رسیدن، ابی عبدالله فرمود آمدی مرا منصرف کنی، این که از من وقت گرفتی، وقت ملاقات گرفتی، از راه دور آمدی با من مذاکره کنی، جئتل تصرفنی، من رو منصرف کنی، من تصمیمم رو گرفتم. در بین راه این ابن عباس مکرر در مکرر به حضور ابی عبدالله رسید، در مکه، در غیر مکه. برخی ها آمدن به پیشگاه سالار شهیدان، گفتن حالا که میروی مرگ حتمی است، زن و بچه را نبر. یه وقت از وجود مبارک ابی عبدالله میفرماید دستور رسول گرامی است، زن و بچه‌ام را باید ببرم. یه وقت از زن و بچه از پشت خیام فریاد برمی آورند که چه میکنی؟ میخوایی ما را از مولایمون جدا کنی؟ این زینب کبرا که در کربلا فریاد نمیزد، این زینب کبرا قبل از کربلا هم مانند شیر نعره داشت، میفهمون نحیا معه و نموت معه، ما با او زنده ایم، با او میمیریم. این چنین نیست که اونها ندانن کجا میروم. همین عقیده پاداش و ظلم ستیزی در زینب کبرا بود، در ام کلثوم بود، در سایر زنها بود، در سایر بچه ها بود. در بین راه وقتی کسی آمد به ابی عبدالله عرض کند پسر پیغمبر، من از نزدیک اطلاع دارم کل این خاور میانه در آتش است، همه مصمم شدن برای کشتن تو، همه حالت آماده باشن، مدینه در آتش است، عراق در آتش است، مکه در آتش است، یمن در آتش است، بیا ساکت باش. اول سخن در این بود که برو یمن، اونجا شیعیان پدرت هستن. بعد وقتی همه حالت آماده باش پیدا کردن، کل خاورمیانه یک جا شعله ور شد. پیشنهادی که به ابی عبدالله می دادن این بود بیا ساکت باش. نامه والی مدینه به فشار یا مشورت برخی از هاشمی ها برای وجود مبارک ابی عبدالله نوشت که تو در امانی بیا. ببینید حسین ابن علی در بین راه از مکه تا کربلا وقتی این نامه را دریافت کرد چه پاسخ میداد. اونها به بهانه اینکه اختلاف ایجاد نکنید، صفوف مسلمان ها را به هم نزنید، وحدت ملی را به شکاف و شقاق و نفاق مبدل نکن، بگذار جامعه یک دست باشد، الان وقت اتحاد است، خلافت تازه به یزید رسیده است، ما الان نیازمنده به وحدتیم، شما زمینه شق عصای مسلمین را فراهم نکنید. وجود مبارک ابی عبدالله در پاسخ واری مدینه پیغمبرانه جواب داد که ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی، فرمود من مردم را با بصیرت به الله دعوت میکنم، هم راه بلدم، هم راه روم، هم راه برم، هم همراهم. این چنین نیست که به مردم بگویم بروید، بلکه پیشا پیش جامعه حرکت میکنم، به مردم میگویم من رفتم بیایید. فرق امام و دیگران این بود، دیگران میگفتن برید مبارزه کنید، حرفشون خریدار نداشت. امام گفت من رفتم بیایید، حرفش خریدار دارد و حرفش همت روزم زنده است. فرق است بین قائد و سائق. اون که جلو میراند او امام است، اون که از پشت تحریک میکند او سائق است نه قائد. او سوق میدهد، نشسته فرمان نشستن میدهد، گرچه حرفش رفتن است. این رفتنی سخن میگوید ولی نشستنی میاندیشد. چنین عالمی حرفش نه دیروز خریدار داشت، نه امروز خریدار دارد، نه فردا. اما اون که ایستاده است، گفت رفتم بیایید، هم دیروز مشتری داشت، هم امروز و هم فردا خریدار دارد. این معارف را که از قرآن بیاد داریم، میبینیم حسین ابن علی که رسول گرامی در باره همین حسین علیه ما آلاف و تحیت و سنا فرمود حسینون منی و انا من حسین، در پاسخ نامه والی مدینه میگوید من کسیم که دعا الالله و عمل صالحا و قول اننی من المسلمین. فرمود والی مدینه، من که به نفاق دعوت نکردم، من جلو انحراف شما را میگیرم، من به عنوان ظلم ستیز قیام کردم، حرف من حرف پیغمبره، فعل من فعل پیغمبره، سیره من سیره پیغمبره، صورت من صورت پیغمبره، سنت من سنت پیغمبره، سریره من سریره پیغمبره. مگر هیچ کس به خودش اجازه میدهد غیر معصوم طرزی نامه بنویسد که خدا درباره پیامبر اون اوصاف را ذکر کرد؟ خدا درباره پیامبر فرمود من احسن قولن ممن دعا الالله یک و عمل صالحا دو و قول اننی من المسلمین سه. همین سه بخش را سالار شهیدان در جواب نامه والی مدینه فرغون فرمود. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما الى وال المدینه. بعد فرمود من کسیم که دعا الاللهم و عمل صالحم و قول اننی من المسلمینم. تو امان دادی؟ هیچ امانی همتای امان الهی نیست. من روزی که به عنوان ظلم ستیزی برخواستم وارد قلعه الهی شدم، خودم را به امانت الله سپردم، دیگر نیازی به امان والی مدینه ندارم. اگر قصد خیر کردی تو میدانی به نیت تو، ولی امانت به سود من نیست. این برادر یعنی قمر بنی هاشم از اون برادر یعنی حسین ابن علی علیهم السلام و علیهم السلام یاد گرفت وقتی برای او عصر تاسوعا امون نام آوردن، فرمود لعنت الله علیک و علی امانک. اینها را عباس از حسین ابن علی علیهم السلام یاد گرفت. حسین ابن علی با اینکه زن و بچه همراه اوین، با اینکه هیچ پناهی در کل خاورمیانه ندارد، بین راه مکه و کربلا در فاصله 300 فرسخی تو بیابونها این نامه به دست او رسید، در حالی که همه سربازان حجاز و یمن و امثال اینها حالت آماده باشند، فرمود لعنت خدا بر امان شما من در امان الهیم، این می شود نهضت حسینی، اون می شود عدالت اجتماعی در سایه این نهضت. چنین انسانی عاقلانه و عادلانه عدل خوب و عدل جوست و می داند تمام این خواسته های او بعد از مرگ او به ثمر می رسد. اگر امروز سخن اثر نکرد بعد از 20 سال اثر می کند و شما ثواب می برید. اگر نهی از منکر کردی، راهی را به کسی نشون دادید، امسال عمل نکرد بعد از 10 سال عمل کرد، بعد از 10 سال عمل نکرد بعد از 20 سال عمل کرد، شما همواره زنده اید و مصیبی در اندیشه و مصابی در اجر. فرمود این نهضت به نام ذات اقدس اله سامون پذیرفت. این خواهرها هم از ذات مقدس برادرشون شنیدن، در همون بین راه به این په گفتن نموتو معه و نهیا معه. این سخن از صبر نیست. یه وقت مصیبت وارد می شود انسان جزع نمی کند، صبر است. یه وقت قواسانه وارد اقیانوس مصیبت می شود. زینب قواسی بود که وارد اقیانوس مصیبت شد. یه وقت است به کسی خبر می دن خانه سوخت، مغازه آتش گرفت، فرزندان تصادف کردن. این خیلی انسان قدری باشد صبر می کند، می گوید انا لله و انا الیه راجعون. یه وقت است که همه اموالش را حراج می کند برای دین، بین اون و بین این فرق هاست. اون غیر از صبر جهاد دارد، نثار دارد، ایثار دارد، سخاوت دارد، جود دارد، عقل دارد، عدل دارد و صدها فضائل دیگر. این یکی هم صابر است. فقط بین صبر زینب با جهاد زینب فرق است، بین صبر زینب و ایثار زینب فرق است. این طور نیست که اینها حالا وارد جای شدن، خطر به سراغ اینها آمده، اینا صبر کردن. در بین راه به این قاصد گفتن چه پیشنهادی میدی؟ وجود مبارک ابی عبدالله میتوانست این بچه ها را به این قافله و هم قاصد بسپارد، به حسب ظاهر اونها را به مدینه برگرداند. ولی فریاد این اهل حرم این بود نبوت و معه و نحیا و معه. اینها میتوانند مبارزه کنند. شرط مبارز و مجاهد داشتن یه پایگاه فکری و اعتقادی، یعنی عقیده به خدا از طرف آغاز، اعتقاد به معاد از طرف انجام. در قرآن کریم آمد شهدا تمام اعمال ما را میبینند و بسیار خوشحالند. وقتی محصول پیشرفت مملکت را شهدا میبینند خیلی خوشحالند. اینا یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اینا پیش خدا احیاین، مرزوقن، مرتب استبشار میکنن. استبشار یعنی طلب بشارت. کسی که کار کرده محصول کارشو میخواد، مرتب از اون نامرسان میگوید کارنمای من و کارنامه من و خبر قبولی من را بیار. سوال نمیکند که آیا من قبول شدم یا نه، چون میداند قبول شده. میخواد کارنما و کارنامه را ببیند و لذت ببرد. شهید میداند مقبول شده است. گوهر ذاتش، اوصافش، رفتار و کردارش پذیرش شده است. منتها درجهش و فیض و فوزش را استبشار میکند. مرتب از خدا بشارت میخواد. و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم، این که در قرآن دارد و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، شهدا میدانند که رهروان راه اونها کیانن، راهیان کوی ایثار و نثار کیانن، حافظان دماء شهدا کیانن، قدرشناسان و قدردانان خون شهیدان کیانن. از خدا میخواهند، عرض میکنن خدایا به ما بشارت بده فلون شخص در چه حالته، اون که حرکت کرده راهی راه ما شده چه کار انجام داده. به الذین لم یلحقوا بهم، بارها در این محافل به عرضتون رسید که این الذین لم یلحقوا بهم عدم ملکه است، یعنی اونها که راه افتادند راه شهیدان را ادامه میدهند ولی تو راهن، هنوز به مقصد نرسیدن. اون جوانی که الان در قالب اجزای بدن او ترکش است و در این مجلس یا مجالس دیگر حضور دارد و راهی کوی شهادت است، او جزء الذین لم یلحقوا بهم است. شهدا از ذات اقدس اله حال اینها را میپرسن که اینا در چه درجه از ایمانن، در چه درجه از فضیلتن، اینا دارن چه میکنن. دیگران هم که طرح و برنامه دارن که راه شهید و هدف شهید را اجرا بکنن، گرچه هنوز جانباز نبودن یا ترکشی در بدن ندارن، اما حافظان خون شهیدانن، خدمتگزاران نظامن. شهدا از خدای سبحان سوال میکنن فلون مسئول در چه حالت است، فلون اداره در چه حالت است، فلون نهاد و ارکان در چه حالت است، بشارت بده خدایا به ما بگو آیا گندم به خود کفایی رسیده است یا نه، برنج به خود کفایی رسیده است یا نه، این کشور به خود کفایی رسیده است یا نه، این کشور در برابر دانش هسته‌ای مقاومت می کند یا نه، این کشور در برابر قصدنامه منحوس پرید مشعوب مقاومت می کند یا نه. شعار عزاداران حسینی در عاشورا به صورت پارچه نوشت در پیشا پیش حیات می تابد یا نه. هرگز شهید خود را کوچک نمی کند که سؤال بکند آیا اون علامت فلزی را کسی بلند کرد یا نه، به این فکر نیست، او عرشی فکر می کند. و اگر شما گفتید و کسی عمل نکرد نگران نباشید، بالاخره این فکر زنده است. بعد از 10 سال می فهمند، بعد از 20 سال می فهمند که حمل علامتهای فلزی بی خاصیت نه اثر دینی دارد نه اثر انقلابی دارد. اگر امروز این سخن اثر نکرد، بعد از 10 سال 20 سال اثر می کند و بالاخره شما ثواب را خواهید بود. غرض آن از کسی مبارزه می کند، کسی قدرت جهاد دارد که هم پایگاه علمی داشته باشد، هم پایگاه اعتقادی، عملی و ضامن اجرا. اینها خدا را به عنوان بهترین پاداش دهنده می بینند و پیام حسین ابن علی را هم بار زنده می کنند که فرمود پیروان من هم همینن، من فرمود جزء کسانیم که دعا الالله و عمل صالحا و قول اندلی من المسلمین. اینها باید شعارهایی باشد، اینها را بنویسن که اینها در عاشورا جلوه کند. در هر روز این حرف زنده است. اینکه گفته شد عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی همین است، زینب کبرا فریادش در شام این بود، فرمود امن العدل یا ابن الطلقا، این طبق عدالت است. شما زنهایتون را در حرم سرا جا دادید، زنهای اهل حرم را با این وضع شهر به شهر برمیگردانید. این حرف زینب کبرا امروز هم زنده است. مگر حرف زینب کبرا مخصوص اون چیزا رو 300 و اندی سال قبل بود؟ حرف روز زینب کبرا مانند حسین ابن علی فرمانش بود نهیا معه و نموت معه. مبادا زینب را از عاشورا به بعد خلاصه کنید، بگو این به این که جریان کربلا دو بخش دارد، شهادت را حسین ابن علی، اسارت را زینب کبرا. اسارت تحمیلی را با صبر می شود تحمل کرد، اما به استقبال اسارت رفتن جهاد است نه صبر. کسی بداند او را اسیر می کنند، او مجاهد است و اهل ایثار، او نستوه است. اگر اون بزرگوار گفت هرگز نرمد شیر ز فریاد زنانه، همین زینب را گفته است. زینب شیر است و امویان زنانه فریاد زدند، این شیر از اون فریاد زنانه فاصله نگرفت. مبادا کسی خیال کند بخش مصیبت و اسارت مال زینب است. خیر، صدر و ساقه این نهر.